ساعت 22 به وقت تهران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در شبانگاه دوشنبه 19 آبان سال 1399 خورشیدی برابر با 9 نوامبر سال 2020 میلادی هستیم. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا و طی 45 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون میرسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم بابک غفوری آذر.
سلام، ممنون همراهان رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در پیامی توییتری از برکناری مارک اسپر وزیر دفاع این کشور خبر داد. او علت برکناری آقای اسپر را اعلام نکرده است. جزئیات بیشتر این خبر را در بخش‌های آینده خبری به اطلاع شما می‌رسانیم. پلیس اتریش امروز به بیش از 60 نقطه مرتبط با اسلامگرایان گروه اخوان المسلمین و جنبش فلسطینی حماس یورش برد. به گزارش خبرگزاری آلمان، این تحقیقات دامنه‌دار بر بیش از 70 مظنون به دخالت در تدارک و تامین مالی تروریسم تمرکز دارد. وزیر کشور اتریش در کنفرانسی خبری در وین در این باره چنین گفت:
پلیس با همراهی مقام‌های قضایی صبح امروز عملیاتی را علیه اخوان المسلمین و حماس در اتریش انجام داد. هدف از این عملیات مبارزه با ریشه‌های اسلام سیاسی است که به افراط‌گرایی، تنفر و خشونت منجر می‌شود.
دادستانی اتریش گروه اخوان المسلمین را به ارتباط با سازمان‌هایی که تروریستی خوانده متهم کرده است. گروه اخوان المسلمین در بسیاری از کشورهای غربی و عربی دارای شاخه‌های سیاسی و دفاتر وابسته است. دولت محلی ناگورنو-قره‌باغ تصرف شهر استراتژیک شوشی از سوی نیروهای جمهوری آذربایجان را تایید کرد. همزمان گزارش‌های در مورد پیشروی نیروهای جمهوری آذربایجان به سوی شهر استپاناکرت مرکز و بزرگترین شهر منطقه قره‌باغ منتشر شده است. واهرام پوغوسیان، سخنگوی رئیس دولت محلی ناحیه ناگورنو-قره‌باغ، روز دوشنبه گفت در روزهای اخیر مجموعه حوادث ناگواری روی داده و کنترل شهر شوشی را کاملا از دست داده ایم. الهام علیف، رئیس جمهوری آذربایجان، روز یکشنبه از تصرف کامل شهر شوشی یا شوشا، دومین شهر بزرگ ناحیه ناگورنو-قره‌باغ، خبر داده بود. طبق مصوبات سازمان ملل، ناحیه ناگورنو-قره‌باغ بخشی از خاک جمهوری آذربایجان تلقی می شود، ولی ارامنه که اکثریت جمعیت این ناحیه را تشکیل می دهند با حاکمیت جمهوری آذربایجان مخالفند. شرکت داروسازی آمریکایی فایزر می گوید واکسن کرونایی که تولید کرده است تا بیش از 90% انسان را در مقابل بیماری کرونا ایمن می کند. این شرکت که با همکاری شرکت آلمانی بایونتک این واکسن را تولید کرده می گوید پس از تزریق دو نوبت از این واکسن مسئولیت در برابر انتقال ویروس کرونا ایجاد می شود. شرکت فایزر برای ساخت این واکسن آزمایش‌های گسترده‌ای در 6 کشور جهان بر روی 40,000 نفر انجام داده بود. این شرکت قصد دارد که در روزهای آینده درخواست جواز تولید را به نهادهای مسئول نظارت بر کیفیت دارو در آمریکا ارائه دهد. در همین حال به دنبال خبر رسانه‌های آمریکا مبنی بر موفقیت آمیز بودن واکسن کرونا، شرکت فایزر شاخص سهام در بورس‌های بین‌المللی و قیمت نفت افزایش یافت. علاوه بر این شاخص بازار سهام نیویورک نیز شاهد رشد بیش از 5% بود. قیمت نفت هم روز دوشنبه بالا رفت و هر بشکه نفت خام وست تگزاس اینترمدییت با 10% افزایش به نزدیک 41 دلار رسید. بازارهای سهام در آسیا و اروپا نیز واکنش مثبتی به این موضوع نشان دادند. توییتر حساب کاربری محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی، را برای چندمین بار تعلیق کرده است. روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام با اعلام این خبر دلیل این موضوع را اعلام نکرد. این نخستین بار نیست که حساب کاربری محسن رضایی در شبکه‌های اجتماعی معلق می‌شود.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم بابک غفوری آذر، اما چکیده ای از آن چه در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا تقدیمتون میکنیم. نگاهی داریم به آخرین خبرها در ارتباط با ویروس کووید 19 در ایران و جهان.
واکسنی که فایزر اعلام کرد بر روی بیش از 45,000 نفر در کشورهای مختلف انجام شد و بررسی‌هایی که انجام شد 93 نفری که مبتلا شدن به کرونا 90%شون کسانی بودن که واکسن رو دریافت نکردن و این در واقع امیدبخش بود به اینکه این واکسن میتونه بسیار مؤثر باشه.
کاهش قیمت دلار در ایران رو بررسی میکنیم.
روی موضوع پرسرصدا و تبلیغی مثل ارز کار کرد. قیمت ارز رو حبابی حد زیادی بالا برد، چون تقریبا 50% کنترل این موضوع رو داشت که به محض پیشتازی جو بایدن بتونه این رو کم بکنه.
خبرها حکایت میکند از تصمیم دولت ترامپ مبنی بر وضع سیلابی از تحریم ها علیه ایران. نگاهی داریم به این موضوع.
در حال حاضر یک سری تحریم هایی که وجود داشته از قبل دارن نامگذاری اونها یا مفاد اونها رو عوض می کنند که از یک حالت فقط و فقط مربوط به مسائل هسته‌ای ایران خارج بکنند، برچسب ضد عمل کرده تروریستی بهش می چسبند.
واکنش ایرانیان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا رو داریم و گزارشی هم داریم از بازداشت 4 تبعه آلمان در ایران. همه اینها رو در مجله شبانگاهی خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. علیرضا رئیسی، سخنگوی ستاد ملی مبارزه با کرونا، روز دوشنبه خبر منتشر شده در مورد اعلام موافقت حسن روحانی با تعطیلی پایتخت و عدم اجرای آن از سوی استاندار تهران را رد کرد. در همین حال، علیرضا زالی، فرمانده ستاد مقابله با کرونا در تهران، طی روزهای گذشته تأکید کرد که آمار مرگ و میر کرونا در پایتخت تا 3 هفته آینده کاهش نخواهد داشت. بیشترین آمار مرگ و میر ناشی از کرونا متعلق به تهران است و نیمی از جانباختگان کرونا در کشور از تهران هستند. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
در روزی که سخنگوی وزارت بهداشت ایران از شناسایی بی سابقه بیش از 10400 مبتلای به کرونا در یک شبانه روز خبر داد، علیرضا رئیسی، سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا، خبر مخالفت استاندار تهران با تعطیلی پایتخت را تکذیب کرد. آقای رئیسی روز دوشنبه در گفتگو با شبکه خبر سیمای جمهوری اسلامی در این باره گفت:
اگر تصمیمی گرفته بشه و ابلاغ بشه، قطعا لازم الاجراست و هیچ کس نمیتونه اونو اجرا نکنه. بنابراین این خبر از چندین جهت دچار اشکال و نقص بود که گفته شده بود که رئیس جمهور گفته تعطیل بکنید، آقای استاندار گفته من تعطیل نمی کنم. اصلا همچین چیزی صحت نداره. تو ستاد ملی اگر پیشنهادی بیاد و مصوب بشه، آقای رئیس جمهور هم مثل بقیه اعضای ستاد نظر میدن. اگر مصوب بشه لازم الاجراست و کسی نمیتونه اجرا نکنه.
روز گذشته خبرهای مبنی بر مخالفت انوشیروان بندپی، استاندار تهران، با طرح تعطیلی 2 هفته تهران مطرح شد که واکنش‌های زیادی را در بین شماری از کارشناسان بهداشت، از جمله مینو مهرز، عضو کمیته مبارزه با کرونا، به همراه داشت که وی این تصمیم را فاجعه بار خوانده بود. در همین حال، علیرضا رئیسی از تصویب طرح ایجاد محدودیت در مراکز استانها و شهرهای پرجمعیت از 20 آبان ماه خبر داد، اما طرح منع رفت و آمدهای درون شهری توسط خودروهای شخصی را منوط به بررسی‌های بیشتر کرد. طرحی که بر اساس آن قرار است از ساعت 21 هر شب رفت و آمد خودروهای شخصی در سطح شهرهای بزرگ و پرجمعیت از جمله تهران جلوگیری شود. عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، روز دوشنبه درباره آخرین تصمیم‌های گرفته شده درباره این طرح به خبرنگاران گفت:
از فردا اون شهرهای جدیدی که میبایست محدودیت‌ها اعمال بشه بیشتر شروع خواهد شد. ساعات کار از بعد از ظهر ساعت 6 برای مشاغل بجز سطح 1 خب ممنوع خواهد شد. یک طرحی هم در ستاد مطرح شده بود به عنوان محدودیت ترددهای خودروهای شخصی بعد از ساعت 21 که امروز در جلسه مطرح شد، که ما این طرح را هم انشالله به ستاد ارائه خواهیم کرد. ستاد هر تصمیم بگیره ما به دنبال اجراش خواهیم بود. نیروهای انتظامی، دستگاه اطلاعاتی و امنیتی همه در اجرای طرح واقعا ما را یاری میدن.
با افزایش بی سابقه تعداد جانباختگان و مبتلایان به کرونا در سراسر ایران، شماری از کارشناسان بهداشت خواستار تعطیلی دو هفته شهرهای پرجمعیت از جمله تهران شدند. رسانه‌های ایران می‌گویند مجلس شورای اسلامی احتمالاً طرحی دو فوریتی را در این باره ارائه خواهد داد. اما به نظر می‌رسد که ستاد ملی مبارزه با کرونا به ریاست حسن روحانی رئیس جمهوری برنامه‌های مربوط به کرونا باشد. در همین حال سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز دوشنبه از آمار بی‌سابقه مبتلایان به کرونا در 24 ساعت گذشته خبر داد.
از دیروز تا کنون 10463 بیمار مبتلا به کووید 19 بر اساس معیارهای تشخیصی قطعی شناسایی شدند که 3574 نفر از این عزیزان در مراکز درمانی بستری شدند. با نهایت تأسف طی 24 ساعت گذشته 458 تن از هموطنان عزیزمون رو در اثر ابتلا به بیماری کووید 19 از دست دادیم و با این احتساب مجموع جانباختگان بیماری در کشور به عدد 38749 نفر رسیده است.
بر اساس اعلام وزارت بهداشت ایران 30 استان کشور در وضعیت قرمز کرونایی به سر می‌برند، اما سخنگوی وزارت بهداشت روز دوشنبه وضعیت استان ایلام را فوق قرمز اعلام کرد.
نمودار موارد ابتلا و بستری روزانه در استان ایلام در حال حاضر دارای روند افزایشی است و شهرستان‌های آبدانان، دره‌شهر، دهلوران و مهران در وضعیت قرمز بیماری، یعنی خیلی پرخطر قرار دارند. همچنین شهرستان‌های ایلام، ایوان و چرداول در استان ایلام در وضعیت سیاه، یعنی فوق پرخطر قرار دارند.
آمارهای روزانه ارائه شده از سوی وزارت بهداشت ایران درباره مبتلایان و جانباختگان از کرونا همواره محل تردید بوده و آمارهای واقعی تا 4 برابر آمارهای رسمی برآورد می شود. در همین زمینه محمد رضا ظفرقندی رئیس سازمان نظام پزشکی ایران هم به تازگی گفته است که آمار مرگ و میر در ایران حداقل 3 برابر آماری است که وزارت بهداشت اعلام می کند. این مقام بهداشتی روز دوشنبه در یک گفتگوی تلویزیونی از نحوه تصمیم گیری تا شیوه درمان کرونا در کشور انتقاد کرد.
اتفاق بد داره میفته و اینکه آمار مرگ و میر ما آمار قابل قبولی نیست و در بین کشورهای دنیا جز کشورهای بالاست. علت هم ما بایستی برگردیم روی تجارب علمی، تجارب موفق جهان و بعدم به موقع تصمیم بگیریم. یعنی تصمیم‌های دیر کمک نمی‌کنه. یه علت مرگ و میر ما اینه که مریضای ما در شرایط نامناسب و پیشرفته بیماری به بیمارستان‌های ارجاع میشن. الانم بیمارستان‌های ما دیگه جا ندارن. خب چرا این اتفاق میفته؟ چون پیشگیری اتفاق نیفتاده.
علیرضا زالی فرمانده ستاد مقابله با کرونا در تهران طی روزهای گذشته تاکید کرده که آمار مرگ و میر در پایتخت تا 3 هفته آینده کاهش نخواهد یافت. بحران مرگ و میر کرونا در ایران به اندازه‌ای سازمان‌ها و نهادهای مختلف را درگیر کرده که رئیس سازمان بهشت زهرا در تهران نیز در واکنش به این موضوع گفته است که در تاریخ 50 ساله بهشت زهرا چنین بحرانی بی سابقه بوده است.
گزارشی بود از رضا جمالی. اما همونطور که در خبرها هم شنیدید، شرکت داروسازی آمریکایی فایزر اعلام کرده که واکسن کرونایی که تولید کرده تا بیش از 90% انسان را در مقابل بیماری کرونا ایمن می‌کند. در گفتگویی که ساعتی پیش با کامیار علایی، پزشک، پژوهشگر و کارشناس بین‌المللی بهداشت ساکن آمریکا داشتم، ابتدا پرسیدم با توجه به جهش‌های متعددی که ویروس کووید 19 داشته تا چه حد می‌توان به کارآمدی این واکسن امید دوار بود. کامیار علایی:
واکسنی که فایزر اعلام کرد بر روی بیش از 45,000 نفر در کشورهای مختلف انجام شد و بررسی‌هایی که انجام شد 93 نفری که مبتلا شدن به کرونا، 90%شون کسانی بودند که واکسن رو دریافت نکردند و این در واقع امیدبخش بود به این که این واکسن میتونه بسیار مؤثر باشه. و مسئله مهم این هست که باید از دوز دوم واکسن 2 ماه بگذره و نتایج بررسی بشه و تعداد افراد مبتلا حداقل به 154 تا برسن که بتونه به صورت قطعی این تاثیرپذیری رو نشون بده. ولی تا الان بسیار خبر خوب و امیدبخشه و امیدواریم که تا 2 هفته دیگه این میزان 2 ماه در واقع بعد از واکسن دوم نتایجش رو نشون بده. در مورد اینکه جهش‌های برای کرونا صورت گرفته، این جهش‌ها جهش‌های بنیادی نبودن و در واقع در قسمت‌های مختلف ژنوم بوده که خیلی مؤثر نبودن، اما این واکسن نمیتونیم به دقت بگیم که آیا برای تمام جهش‌هایی که در سراسر دنیا انجام شده مؤثر بوده یا نبوده، چون می‌دونیم که این جهش داره ادامه پیدا می‌کنه و این واکسن در واقع چند ماه از اجراش گذشته، ولی بر اساس بررسی‌هایی که تا حالا شده میتونید بر بیشتر موارد کووید 19 که عاملش بودن مؤثر باشه، ولی برای سوال شما باید زمان بیشتری در واقع سپری بشه، ولی این خوشبختانه هیچ گونه مشکل سیفتی نداره، به خاطر همین هم سیف هست و همون استانداردی که مرکز داروی آمریکا در نظر گرفته که 50% باشه رو لحاظ کرده، یعنی بالای 50% و بر اساس این گزارش 90% هم تاثیرپذیر.
یه اشاره به ایران داشته باشیم. الان رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران آقای محمد رضا ظفرقندی گفته که تهران حداقل 2 هفته باید تعطیل بشه چون بیمارستان‌ها نیاز به تنفس دارن، کادر بهداشتی در ایران خسته هستن. در صورتی که ما ببینیم استاندار تهران گفته که چنین طرحی چندان اثر بخشی نداره و به نتیجه نمیرسه. نظر شما چی هستش؟ به نظر شما با توجه به اینکه الان میزان شیوع در ایران خیلی بالا رفته به خصوص در تهران، چه راه حلی باید در پیش گرفته بشه؟
جای بسی تعجبه که بعد از این همه صحبت‌ها و توصیه‌های حوزه‌های مختلف مثل نظام پزشکی، مثل ستاد کشوری مبارزه با کرونا و خود توصیه‌های وزارت بهداشت و همین آمارهای روزانه که خود وزارت بهداشت اعلام می‌کنه و قشنگ نشون میده که از روز 2000 به بالای 9000، نزدیک 10000 تا در روز، یعنی افزایش 4-5 برابری شاهد هستیم، و همچنین مرگ و میری که از روز 40 تا به بالای 450 تا افزایش پیدا کرده، این 450 نماینده ابتلای 2 تا 3 هفته پیش بوده، یعنی ابتلایی که امروز ما می‌بینیم نزدیک 10000 است، قطعاً در 2 هفته آینده میزان مرگومی بسیار بالاتر از 500 خواهد رفت. جای تعجبه که یک استانداری که نه تخصص پزشکی داره نه در صلاحیتش هست بخواد مقابل نظر کارشناسا و نظام پزشکی که بحث تخصصی پزشکی متولیش هست بخواد اینطوری مستقیما وایسه و چیزی نیست جز به نظر من ملاحظات سیاسی، و الان هم دیر هست دیگه، نباید معطل کنن و باید هر چه زودتر بحث قرنطینه نه 2 هفته بلکه چند هفته بر اساس بررسی روزانه موارد جدید اتخاذ بشه، و اگر روند رشد موارد جدید کاهش 2 هفته داشت اون موقع اقدام کنند به کم کردن قرنطینه.
گفتگویی بود با کامیار علایی، پزشک پژوهشگر و کارشناس بین‌المللی بهداشت ساکن آمریکا، و حالا از شما دعوت میکنم به پیام‌های تلفنی اون دسته از شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید که لطف کردند و ضمن تماس با ما نظراتشون رو در میان گذاشتند.
آقای نمکی فرمودن که در بحث کنترل ویروس کرونا ما از 2 چیز رنج بردیم، یکی بحث عدم رعایت پروتکل ها توسط مردم و دیگری بحث بودجه و نحوه ریسورس های مرتبط با تقابل با این ویروس. خواستم بگم که آقای نمکی ما از بیخردی و جهالت مذهبی خودمون رنج میبریم، از نفهمی حکاممون رنج میبریم. ژانویه گذشته زمانی که اولین موارد در شمال و قم دیده شد همه هشدار دادن، ولی همون رهبری که شما رهبر میکنید اومدن در تلویزیون و اینو کار اجنه دونستن و توطئه استکبار و دولت‌های خارجی دونستن که انتخابات شما پرشور برگزار نشه. ما از این حماقت‌ها رنج میبریم.
یک ایرانیم، دلم برای وطنم، برای ملتم میسوزه، از همه دولت مردان، از نمایندگان مجلس، از کسانی که کار ازشون ساخته است خواهش میکنم یکی برای کرونا بردارن. کل کشور را آفت فرا گرفته، هر روز 400 نفر دارن میمیرن. خودشان میگن این باید 3 برابر حساب کنیم، اگر 3 برابر حساب کنیم میشه 1200 نفر. اگر فکری برداشته نشوه روز به روز بدتر میشوه. باید همزمان کل کشور 21 روز قرنطینه بشه. در غیر این صورت روز به روز بدتر میشه و بهتر نمیشه.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 0042-02-21-12-21-13. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
مردم ایران در جریان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا چنان درگیر اخباران بودند که دست کم در عصر ظهور تکنولوژی‌های جدید بی سابقه بوده. طرفداران به زانو درآمدن جمهوری اسلامی از طریق فشار حداکثری آمریکا خواهان پیروزی دونالد ترامپ و طرفداران ملغا شدن تحریم‌ها خواهان انتخاب جو بایدن بودند، اما با برآوردی از صفحات مجازی و همچنین نارضایتی‌های عمومی در کشور از نظام جمهوری اسلامی به نظر می‌رسد خواست گروه اول نسبت به گروه دوم عمومیت بیشتری داشته است. دلایل اهمیت این انتخاب و پیگیری مصرانه مردم در ارتباط با آن چرا برای افکار عمومی ایران این چنین مهم بوده است؟ الهه روانشاد گزارش می‌دهد.
در جریان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و انتخاب میان جو بایدن دموکرات و دونالد ترامپ رئیس جمهوری در قدرت جمهوری خواه و حتی همکنون در بحبوحه تلاش و دست و پا زدن ترامپ برای غیرقانونی اعلام شدن رای گیری و یا نحوه شمارش آرا در برخی ایالت‌ها، مردم ایران در دنبال کردن آن به هر طریق ممکن کوشا بودند، تا بدان درجه که حتی از خود شهروندان آمریکایی هم به مراتب پیشی گرفتند. به گزارش روز دوشنبه روزنامه آفتاب یزد، در موتور جستجوی گوگل ایران چهارم و آمریکا در جایگاه نهم قرار دارد. اما چرا؟ آیا این نشان از اشتیاق مردم ایران داشته یا نگرانی آنها؟ حمید آصفی تحلیلگر سیاسی در ایران در گفتگو با رادیو فردا میگوید مردم ایران امیدشان به انتخاب ترامپ بود تا جمهوری اسلامی را به زانو درآورد.
در رابطه با اینکه چرا مردم ایران به انتخابات امریکا حتی از خود امریکایی ها حساس‌تر و پیگیرتر بود، این برمیگرده به اینه که اون مخالفت جدی و اساسی که مردم با حاکمیت ایران دارن و احساس میکردن که زور خودشون و زور جامعه مدنی نمیتواند حریف حکومت بشود، بر مبنای اینکه یک ظالم بزرگتر یا یک قدرت بزرگتر میآید و قدرت فعلی رو برکنار میکنه، به انتخاب مجدد آقای ترامپ حساسیت رو داشتن و احساس میکردن این سیر برخورد چکشی و فشار فزاینده‌ای که به لحاظ سیاسی و اقتصادی علیه حاکمیت ایران دولت ترامپ در پیش گرفته، این نهایتاً داره میرود که به یک نتیجه برسد که جمهوری اسلامی زانو بزند و تسلیم بشود. ولی با آمدن آقای بایدن نظر خیلی این بود که این ممکنه اینجا یک سکته و یک وقفه‌ای رو ایجاد بکنه و این سبب بشه که یک تنفسگاهی برای حاکمیت ایران ایجاد بشه و آش همان باشد و کاسه هم و مجدداً قدرتمند بشه و زور و حکومت بالاتر برود و دیگر نتوانند به این راحتی با حکومت مبارزه بکنند.
سخنان رهبر جمهوری اسلامی، رئیس جمهوری و دیگر مقامات ایران پیشتر حاکی از آن بود که انتخاب این یا آن نامزد هیچ فرقی برایشان نمی کند. اما با اقتصادی این چنین ورشکسته و فروپاشیده که ترامپ را متهم اصلی آن معرفی می کنند، آیا می توان این اظهارات را باور کرد؟ با توجه به گسستگی واضح اعتماد مردم به دولت و نظام و تفاوت واضح‌تر دیدگاه‌هایشان با سردمداران و مسئولان این نظام، این پرسش مطرح است که از نقطه نظر اجتماعی مردم ایران چگونه ذهنیتی داشته و دارند و چه بر سر ملت ایران آمده که این همه درگیر انتخابات در کشوری در دوردست‌ها شده است. حسین قاضیان، جامعه شناس در آمریکا، در گفتگو با رادیو فردا.
برای توضیح این توجه بیش از اندازه مردم ایران به انتخابات آمریکا، شاید بد نباشه هم به وضعیت عینی در داخل کشور توجه کنیم، هم به وضعیت ذهنی از لحاظ اجتماعی. ما میدونیم که از لحاظ عینی اوضاع در داخل بسیار نابسامان و بحرانی است. مردم در رنج و دشواری زندگی میکنن و زیر فشار طاقت فرسایی هستن. از نظر ذهنی مردم امیدشون رو تا حد زیادی به تغییر از داخل از دست دادن. تجربه های موفقیت آمیز در این زمینه نداشتن و امیدی به این تغییر به نظر میرسه داره از بین میره. بنابراین امیدشون رو به تغییر از خارج معطوف کردن و این خارج در اینجا عبارت است از آمریکا. در این انتخابات دو نوع امید رو میشد جستجو کرد. امید کسانی که فکر کردن آمدن دموکرات‌ها و بایدن بر سر کار باعث میشه که تحریم برداشته بشه، گشایش اقتصادی حتی موقت حاصل بشه، و امید کسانی که فکر کردن با آمدن ترامپ ممکنه کار رژیم یکسره بشه. این دو تا امید امید مختلف به این انتخابات پیوند خورده بود. گرچه هر دو امید در واقع با انتظارات غیر واقعی همراهه، ولی میتونه وضعیت ذهنی رو که موجب توجه بیش از اندازه شده به این انتخابات رو تا حد زیادی توضیح بده. غیر از مسئله امید، ما میدونیم که آمریکا در سطح جهانی اهمیت خیلی زیادی داره. همه جای جهان به انتخابات آمریکا توجه میکنن و خب یک کشوری مثل ایران که موقعیتش در حال حاضر پیوند خورده با تحول در آمریکا، طبیعی است که بیش از بقیه جا توجه کنه.
فرزانه روستایی، تحلیلگر سیاسی در سوئد، به رادیو فردا میگوید شاید این موضوع به دلیل شکاف عمیق میان ملت و دولت باشد. او نیز از ناامیدی مردم به اصلاح نظام میگوید.
ویژگی‌های انتخابات ریاست جمهوری آمریکا این بود که مردم ایران چهارمین کشوری بودند که این انتخابات تحولات و جزئیاتش رو با دقت ردیابی می‌کردند و این به لحاظ روانشناسی اجتماعی این باید مورد ارزیابی قرار بگیره که چرا چنین رفتاری از سوی مردم ایران اتخاذ شده. من فکر می‌کنم شاید چهار عامل رو بشود برای توضیح این قضیه مطرح کرد. یکی اینکه ظاهراً مردم راه حل داخلی برای بن‌بست سیاسی در ایران رو ازش گذشتند و شاید فکر می‌کنن که راه حل در خارج از کشور وجود داره، نه در داخل. دومیش اینه که گویی مردم با این رفتارشون این رو نشون میدن که ظاهرا توانایی تغییر قضایا رو از دست دادن و فکر میکنن که معادلات خارج از کشور اگر جمهوری خواها برن، مثلا دموکرات ها بیان، ترامپ بره و بایدن بیاد، میتواند روی جریان های داخل ایران تاثیر بگذاره. بخشیش بیانگر عمق شکاف بین مردم ایران و حاکمیتی که مردم فکر میکنن که حاکمیت سیاسی به مردم تکیه نداره، به حرف مردم گوش نمیده، در نتیجه هیچ رابطه منطقی بین اینها وجود نداره. و آخریش اینه که به نظر میرسه که مردم با این رفتارشون این رو توضیح میدن که ما در همه رأی‌گیری‌ها شرکت کردیم، تظاهرات کردیم، اعتراض کردیم، هیچ کدوم از اینها تأثیر نداشت و نتوانستیم معادلات سیاسی رو تغییر بدیم. با این احوال باید به این توجه داشت که آن کسی که باید ایران رو اصلاح کنه و باید بسازه و معادلات رو جابجا کنه و تغییر بده، باز هم مردم ایران هستن. همونطور که ترامپ نتوانست کاری بکنه، احتمالاً آقای بایدن هم نخواهد توانست. در نتیجه فقط باید روی توان خودمون تکیه کنیم.
آیا اقتصاد در اشتیاق مردم ایران برای دنبال کردن انتخابات آمریکا دخیل است؟ چرا تصور می شود که انتخاب مجدد دونالد ترامپ خواست مردم ایران است؟ مگر نه اینکه تورم، بیکاری، افتادن 60% مردم به زیر خط فقر، عدم دسترسی به دارو، آن هم در زمانه تاخت و تاز کرونا و هر چیز دیگری به آمریکا و کاخ سفید حواله شده و انگشت اتهام یک سره به سوی ترامپ بوده است؟ پس چرا باید مردم ایران خواهان حضور مجدد او در کاخ سفید باشند؟ حسن منصور، اقتصاددان در بریتانیا، میگوید مردم ایران امید داشتند با وجود تنگ تر شدن اقتصادشان، اما از شر جمهوری اسلامی خلاص شوند.
به درست یا به غلط، چنین شایع شده بود که پیروزی آقای ترامپ با ادامه فشار حداکثری نظام رو تضعیف میکنه و از پا در میاره. در نتیجه امید مردم به پیروزی آقای ترامپ در واقع آینه ایست از محبوبیت نظام نزد مردم. مردم ایران با علم به این که ادامه ریاست ایشون معیشت رو برای مردم تنگ تر میکنند، امیدوار بودند که با این تن دادن به سختی بتوانند از شهرهای جمهوری اسلامی رهایی پیدا بکنند. این اندیشه رو خود نظام نیز با امید بستن و با تبلیغ برجام جا انداخت. ولی که آیا چنین مسئله درست هست یا نیست و با آمدن آقای بایدن عمر جمهوری اسلامی طولانی تر می شود، مسائل او حل می شود، این مسئله است که پاسخش به این سادگی نیست و قطعا در آینده خواهیم دید. ولی من فکر می کنم که تحولی که با این انتخابات در سطح آمریکا و جهان انجام می گیره، عملا یک و مدنیت رو به سیاست بین‌المللی دوباره برمیگردونه و فشارها رو بر روی نظام‌های نظیر ایران کاهش نمیده، بلکه افزایش میده. ولی یک مسئله مهم این است که مردم از این تحولی که در آمریکا انجام گرفتین درس رو میگیرند که تنها و تنها باید به نیروی خود متکی باشند و به نیروی خارجی فقط به ازای آن سرمایه گذاری که خود برای هدفشون میکنند میتونن توجه بکنند. در نتیجه آینده ایران فقط در دست خود مردم ایران و کوشندگان ملت.
انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا هرچند با انتخاب جو بایدن به نظر می رسد که به پایان رسیده است، اما برخی خبرها حاکی از آن است که دولت دونالد ترامپ در 10 هفته باقی مانده از زمامداریش سیلی از تحریم های تازه را علیه ایران اعمال خواهد کرد. تحریم هایی که حاصل همکاری آمریکا، اسرائیل و چند کشور حاشیه خلیج فارس است. بر اساس منابع این اخبار، دولت ترامپ و اسرائیل در صدد هستند تا راه بازگشت جو بایدن به برجام را سخت‌تر کنند و تحریم های جدید به نحوی طراحی شدند که در دولت بعدی هم ملغا شدنی نباشند.
گزارش بود از الهه روانشاد و حالا باز گوش بسپاریم به بخشی دیگر از پیام های تلفنی شنوندگان رادیو فردا.
خیالتون راحت باشه، تا این آخونده تو این کشور دارن حکومت میکنن ارزونی مرده، دلار میره هی بالا بالا، حالا بالا میره خونه 100 تومن. خیالتون راحت باشه، با آمریکا هم صلح نمیکنن.
من خودم خوشحال شدم از اینکه دموکرات‌ها در آمریکا برنده شدن و آقای بایدن برنده شد، چون ترامپ اصولا سیاست‌ها غیر قابل محاسبه‌ای داشت در تمام موارد، حتی در تقابل با بقیه کشورهای اروپایی و خیلی از مسائل دیگر. یه نوع آشفتگی در کل سیاست آمریکا و جهان ایجاد کرده بود به نظر من. ولی چیزی که ما تو ایران مردم سیاستمداران باید قبول کنن اینکه آقای بایدن و دموکرات‌ها در دراز مدت میبایست بقبولنن به رژیم ایران که ارزش‌های دموکراتیک آمریکا را قبول کنه، و درست این چیزی که رژیم جمهوری اسلامی نمیتواند در مورد زنان، اقلیت‌های دینی، روابط آزاد اقتصادی و فرهنگی.
میخوام ببینم که چه اتفاقی افتاده که دلار تو ایران ارزان شده. آیا پالت های آقای بایدن به ایران رسیده؟ تحریم ها رو ورداشتن؟ چه اتفاقی افتاده که دلار ارزان بشه؟ پدر جان، عزیزان من، این جمهوری اسلامی یه سری این ماهیگیرا که میرن یه سر قلاب یه چند تا تومه میزنن، از این دلار یه مقدار ریختن تو بازار که این دلارهای خونگی ها رو جمع کنن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
وبسایت خبری تحلیلی اکسیوس و شبکه 12 تلویزیون اسرائیل شامگاه یکشنبه 18 آبان خبر دادند که دولت دونالد ترامپ در 10 هفته مانده تا روز ادای سوگند ریاست جمهوری جو بایدن رئیس جمهوری منتخب آمریکا سیلابی از تحریم‌های جدید علیه ایران وضع می‌کند. در گفتگویی که ساعتی پیش با شایان سمیعی کارشناس مسائل بین‌الملل ساکن آمریکا داشتم، ابتدا پرسیدم آقای ترامپ در وضعیت فعلی چگونه میتواند تحریم هایی را احتمالاً برای دولتی دیگر به میراث بگذارد؟ شایان سمیعی:
در مورد مسئله وضع تحریم ها در صورتی که دولت آینده امریکا دولت آقای بایدن باشه، آقای ترامپ میتونن این کار رو بکنن و در حال حاضر یک سری تحریم هایی که وجود داشته از قبل دارن نامگذاری اونها یا مفاد اونها رو عوض میکنن که از یک حالت فقط و فقط مربوط به مسائل هسته‌ای ایران خارج بکنند، یعنی در حقیقت برچسب مورد هسته‌ای بودن تحریم رو برمی‌دارن، برچسب ضد عملکرد تروریستی بهش می‌چسبونند. وقتی که همچون برچسبی رو بچسبونند، یه مقداری اونها رو کنار گذاشتن دشوارتر خواهد بود برای رئیس جمهور بعدی. چرا؟ چون باید برن مواد قانونی که به اون برمیگرده رو یک به یک بررسی بکنن، اگر شدنی باشه بتونن ورش دارن، یعنی مدت زمان رفع اون تحریم ها رو بیشتر میکنن. ولی عنوان دیگری که وجود داره این هست که دولت آقای ترامپ این تحریم ها رو، آیا تحریم هایی هست که بیشتر میخواد دولت ایران و حکومت ایران رو زیر فشار بگذاره، و یا اینکه دولت آینده امریکا رو فقط میخواد به دردسر بیشتری بیاندازه؟ تا اونجایی که شواهد امر برمیاد، اون چیزی که بنده بررسی کردم بیشتر اون هست که میخواد دست آقای بایدن رو ببنده که ایشون برگ برنده ای برای حتی مذاکره احتمالی یا برگشت احتمالی به برجام رو کمتر داشته باشه. این از یک جهته. از جهت دیگه اگر دولت خود آقای ترامپ پا برجا بمونه، باز از بین بردن این تحریم ها به خاطر اون چیزی که عرض کردم، اون برچسب عمل کرده تروریستی که میخوان بچسبونن، دشوارتر هست. چرا؟ چون اون موقع بایستی دولت خود ایشون بره ثابت بکنه که نه، این برچسبی که ما زدیم اشتباه بوده و این بایستی برداشته بشه. پس یه کار بسیار دشواریه.
آقای بایدن، میدونیم که دو ماه پیش در مقاله‌ای که در سایت CNN منتشر شد، وعده بازگشت به برجام رو در شرایطی معین در صورت پیروزی در انتخابات داده بودش. سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه ایران، روز یکشنبه گفت که لیست خسارت‌های آمریکا به ایران و مواردی که واشنگتن باید به ایران پاسخگو باشه محفوظه و آمریکا در موضع شرط‌گذاری برای ایران نیستش. در این شرایط شما وضع رو چجوری می‌بینید؟ وضع احیانا بازگشت به برجام رو؟
ببینید، ما در فارسی یک اصطلاحی داریم، میگیم جنگ زرگری را انداختن. حالا در حقیقت همونه که اینجا اتفاق افتاده. اون چه که آقای خطیب‌زاده در ایران میفرمایند، اون یه مقداری فرافکنیه. فقط و فقط میخوان از الان به امریکا اعلام کرده باشن که ما حاضر نیستیم سر همه چیز باز بشینیم مذاکره بکنیم، به شرطها و شروطها. یعنی اگر شما مسئله اقتصادی ایران رو، تحریم ها رو روشون بردارید یا آسان تر بکنید، ما دو مرتبه پای میز مذاکره حاضریم بشینیم سر بقیه چیزها. آقای بایدن هم چیزی که در گفتمانشون بود این بود که من میخوام تحت شرایطی. تحت شرایطی چیه؟ مهمترینش اینه که ایشون برای اینکه بتونه همپیمانان اروپایی امریکا رو متقاعد بکنه که بازگشت به برجام از طرف امریکا واقعیت داره، باید نشون بده که من حداقل حاضرم در مورد مسائل موشک‌های بالستیک ایران گفتمان بیشتری داشته باشم. شرط ایشون اون خواهد بود که بر سر مسائل موشکی ایران صحبت بشه. اون امر اگر از طرف ایران پذیرفته بشه که میشه، چون ایران میخواد که مسئله اقتصادی و تحریم اقتصادی برش کمتر بشه، آقای بایدن پای میز مذاکره خواهد نشست و به برجام باز خواهد گشت. اما اون چیزی که در ایران گفته میشه که خسارتی بخواد از جانب امریکا پرداخت بشه، نه. و اگر به این منظور نشستند که بخوان خسارتی از امریکا بگیرن، بنده فکر نمی‌کنم همچین چیزی اتفاق بیفته. ولی بازگشت به برجام توسط یک دولت آقای بایدن بسیار محتمل است.
گفتگویی بود با شایان سمیع.
جامعه دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه های سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میفروشن.
دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا، سه شنبه ها در بخش خبری هفته شب.
اگر سیاستمداران ایرانی با تعلل و گاه ادبیات انتقادی آمیخته با انتظار و بعضن محافظه‌کاری به تغییرات سیاسی در آمریکا واکنش نشان دادند، اما واکنش بازار سرمایه سریع و بدون رودربایستی بود. ریزش قیمت‌ها. گزارش محمد زرقامی را بشنویم از حال و روز بازار سرمایه، بیم‌ها و امیدها و دری که بر یک پاشنه نخواهد چرخید.
این روزها کافی است سری به سمت بازار ارز در تهران برگردانید. تصویری که برای آنهایی که با این بازار در روزهای بلا تکلیفی سر و کار داشتند آشناست. خاموشی نمایشگر قیمتها، تلافروشی هایی که کرکره ها را تا نیمه پایین دادند و دلالانی که راسته فردوسی استانبول را با دستانی در جیب و چشمانی جستجوگر تیل ارز می کنند و قیمتهای مندرآوردی به مشتری ها پیشنهاد می دهند. بله، بازار ارز تهران بعد از چندی سیر صعودی ریزش کرده است، اما هنوز برای هیچ کس مشخص نیست این کاهش تا کی و کجا ادامه خواهد داشت. کاهشی که با خبر پیش افتادن جو بایدن، رقیب انتخاباتی رئیس جمهور کنونی آمریکا، آغاز شد و روز 19 آبان ماه با رشدی 4% کمی بالا رفت و به 26,000 خورده‌ای تومان رسید. شاید این را بتوان پس لرزه دیدار یک شنبه الیوت آبرامز، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران و ونزوئلا، با مقام‌های اسرائیلی و تأکید بر ادامه سیاست فشار حداکثری آمریکا تا پایان دولت کنونی دانست. سفری که پیش درآمدی بود بر سفر قریب الوقوع مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا به خاورمیانه برای پیگیری راهبردهای تحریمی علیه ایران. هدف تحریم‌ها برنامه موشکی جمهوری اسلامی عنوان شده است. الیوت آبرامز وعده داده تا پایان کار دولت کنونی هر هفته بر شمار تحریم‌های ایران بیفزاید. یک مقام عرب هم که در این مذاکرات حضور داشته و به نامش اشاره‌ای نشده گفته مقام‌های دولت آقای ترامپ تحریم‌ها را به گونه‌ای طراحی کردند که جو بایدن رئیس جمهور منتخب آمریکا قادر به برداشتن آنها نباشد. اما بسیاری در تهران پشت یک باور عمومی رفتند، باوری که معتقد بود با ماندگار شدن دونالد ترامپ در کاخ سفید قیمت‌ها از جمله قیمت دلار سر به فلک خواهد کشید. همزمان با کاهش قیمت دلار و سکه و طلا، محمد کشتیارای نایب رئیس اتحادیه طلا و جواهر در گفتگو با برنامه اقتصادی بازار تهران نه از هیجان زدگی بازار گفت و نه از شوک روانی.
قیمت ارز رو به کاهش گذاشت. برخورد پلیس اقتصادی و بانک مرکزی با معاملات فردایی و کاغذی بود که این توسط اتحادیه اعلام شد و این برخوردها باعث کاهش قیمت ارز و قیمت طلا و سکه شد.
به سراغ نوید جمشیدی سردبیر بخش آنلاین روزنامه اقتصادی آسیا در تهران میروم و این مسئله را از او جویا میشوم. روزنامه اقتصادی آسیا در شماره 19 آبان خود گفتگویی با سفیر دانمارک انجام داده و با گوشه چشمی به اتفاقهای اخیر از توسعه سرمایه‌گذاری خارجی در آینده نوید داده است.
ماها قبل برنامه ریزی کرد برای انتخابات ایالات متحده جمهوری اسلامی که این جو روانی رو نشون بده، چنانچه پرزیدنت ترامپ ماند در کاخ سفید و اوضاع به ضرر مردم ایران هست و چنانچه پرزیدنت ترامپ شکست خورد و اوضاع به نفع مردم هست. برای این موضوع اومد روی موضوع پرسرصدا و تبلیغی مثل ارز کار کرد، قیمت ارز رو حبابی حد زیادی بالا برد، چون تقریبا 50% کنترل این موضوع رو داشت که به محض پیشتازی جو بایدن بتونه این رو کم بکنه. گرچه افراد بسیار زیادی ضرر کردن از این کاهش به جهت اینکه اونها مردم خیلی هاشون ریالشون رو تبدیل به دلار یا سکه کردن، احساس میکنن ضرر کردن. البته در مجموع اگر پول ملی قوی باشه به نفع اقتصاد کشور هست.
در روزهای اخیر دولت حسن روحانی از تزریق روزانه 50 میلیون دلار به بازار ارز برای تثبیت این بازار خبر داده، تصمیمی که منتقدان خود را هم دارد. یکی از این منتقدان محمد صفایی دلویی عضو کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی است که معتقد است دولت به جای این کار باید ارز مورد نیاز را برای واردات هدفمند و ضروری اختصاص دهد. روشنک آسترکی خبرنگار اقتصادی در قبرس به مدیریت افکار عمومی از سوی دولت 11 اشاره می‌کند.
این شکل رفتار دولت روحانی صرفاً راهکارهایی برای مدیریت افکار عمومی در ایران و جلوگیری از شورش‌های اجتماعی هست، امید کاذب ایجاد کردن در میان مردم هست برای آینده وضعیت اقتصاد ایران که مشکلاتش مشکلات ساختاریه و به ریاست جمهوری آمریکا ارتباطی نداره.
حجت الله عبدالملکی معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد هم به باشگاه خبرنگاران جوان گفته است که تأثیر آمریکا در اقتصاد ایران تنها 10% است و 90% بقیه قربانی این ناچیز می شوند، در حالی که مقام های رسمی از نمایانی کاهش نرخ ارز بر چهره رنجور بازار ایران می گویند و وعده کاهش قیمت کالاها در روزهای پیش رو را می دهند. برای نوید جمشیدی روزنامه‌نگار در تهران این کاهش قیمت‌ها معنادار و محسوس نیست.
در این 3-4 روزی که قضیه انتخابات آمریکا خیلی داغ به سمت آقای بایدن شده، تغییر و تحول خاصی رو نمی‌بینیم. تغییر و تحول روانی هم در اون حد نبوده. این مقداری که عددن و اسمن و تبلیغن قیمت‌ها در بازارهای مثل ارز و سکه و خودرو پایین اومده، البته در مجموع از تورم کاسته نشده، در کالاها و اینها کاهش محسوس و خاصی ما نمی‌بینیم، اصلا کاهشی نمی‌بینیم، ولی خب اسم همین موضوع در واقع جو روانی رو ایجاد می‌کنه.
از دیگر سو دولت جدید آمریکا و رئیس جمهور منتخب آن از ابتدای بهمن ماه سکان را در دست می‌گیرد. بنابراین در برآورده شدن انتظاراتی مانند برگشت به برجام، توافق جدید، رفع تحریم بانک مرکزی و از سرگیری فروش نفت، زمان و متغیرهای دیگر نقش اساسی را ایفا می‌کنند. اما نباید فراموش کرد حتی در نبود تحریم‌ها ایران قادر به جابجا کردن پول در ابعاد بین‌المللی نیست. نکته‌ای که روشنک آسترکی خبرنگار اقتصادی در قبرس بر آن انگشت می‌گذارد.
یکی از مشکلاتی که باعث قفل شدن تجارت خارجی ایران شده موضوع تحریم نیست، بلکه موضوع عدم تصویب لوایح مبارزه با پولشویی هست و قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF. و تا زمانی که این موضوع حل نشه، حتی اگر کلیه تحریم‌ها برداشته بشه، باز بسیاری از تجار ایرانی برای انجام تبادلات بانکی و تجارت خارجی دچار مسائل جدی هستن. بانک‌ها حاضر به همکاری با شرکت‌های ایرانی نخواهند بود و از طرف دیگه سرمایه‌گذاران خارجی علاقه به سرمایه‌گذاری در ایران نشون نخواهند داد.
در همین اسنا هم برخی از فعالان اقتصادی و منتقدان دولت حسن روحانی در این حوزه کاهش نرخ دلار را به ضرر اقتصاد و دولتی می‌دانند که با کسری بودجه و کاهش صادرات نفت روبروست. مسئله‌ای که در بازارهای موازی هم مانند بازار خودرو که با وضعیت نامشخص تولیدی دست و پنجه نرم می‌کند، تنها می‌تواند کاهشی موقتی باشد.
گزارشی بود از محمد زرقامی در مورد ریزش قیمت دلار و حال و روز بازار سرمایه در ایران. خبرها و گزارش‌های رادیو فردا رو میتونید در کانال تلگرام رادیو فردا هم دنبال کنید، telegram.me/radiofarda. مطالب و تصاویر خودتون رو هم از این طریق برای ما بفرستید @fardagram. به این ترتیب به پایان این مجله میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه مجله شبانگاهی امشب یاری دادند، شب خوبی رو برای شما آرزو میکنم و امیدوارم شنونده ادامه برنامه‌های ما باشید.